بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مورد نسبت بین اماره و اصل بود. گفتیم اگر نسبت به یک تکلیف فعلی اثباتن یا نفیان، اگر اماره قائم شد، این مورد اتفاق که اصل عملی شرعی که مخالف اون اماره هستش، اون اصل جاری نیست. مثلا من اگر استصحاب نجاست رو نسبت به یک آبی داشتم، دیگه در مورد اون آب قاعده طهارت، براءت شرعیه، اصالت الاباحه، اینا هیچ کدوم جاری نیست. صحبت در اینه که چرا اماره مقدم میشه و اصل، اماره جاری میشه و اصل جاری نمیشه. چهار وجه ذکر کردیم، رسیدیم به وجه پنجم که بحث امروز ما هست. در وجه پنجمی که امروز میخواییم ذکر کنیم اینه که ما در مواردی که اماره داریم دلیل اصل اطلاق نداره. وقتی که اطلاق نداشته باشه، پس عدم جریان لعصل و عدم مقتضیه. یعنی در ادله اصول اطلاقی نیست که موارد جریان اماره رو بگیره. در وجوه قبلی که چهار وجه بود، وجه اول و دوم بالورود بود، وجه سوم بالحکومت بود، وجه چهارم به تخصیص و تقیید بود. اون سه وجه متفرع بر چی بود؟ وجود اطلاق در دلیل اصل. حتما باید اطلاقی در دلیل اصل باشه تا ورود یا حکومت یا تخصیص معنادار بشه. اما در این وجه اخیر، وقتی گفتیم اطلاقی در کار نیست، دیگه ورود و حکومت و تخصیص هم بی‌معنا. پس بنابراین نمیدانم این آب پاکه یا نجسه. خبر سقه میگه این آب نجسه. چهار وجه بود، منتها در وجه اول و دوم تقدیم به ورود بود. وجه تقدیمش ورود بود به دو بیان، به دو تقریب. وقت در اون باید دلیل اصل اطلاق داشته باشه. اما در این وجه پنجم قائلیم که دلیل اصلا دلیل اصل اطلاقی نداره. نمیدانم این آب پاک است یا نجس، اینه نمیدانم. خبر سر میگه این آب نجسه. بگیم دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، اصلا اطلاق نداره. این آب رو نمیگیره. دلیل اصل اصلا این آب رو نمیگیره. اطلاقی نداره. وقتی که اطلاق نداشت، دیگه ورود و حکومت و تخصیص و تقیید بی‌معناست. چرا اطلاق نداره؟ پس در این آبی که واقعا مشکوکه، این که من شک ندارم، واقعا شک دارم که این آب پاکه یا نجسه، فقط سره خبر داده که این آب نجسه، اما شکم برطرف نیست. الان هم شاکم که این آب پاکه یا نجسه. اما بگیم دلیل اصل، دلیل قاعده طهارت، دلیل استصحاب، دلیل براءت، دلیل اصالت الحل اصلا اطلاق نداره. شامل این ماء مشکوک نمیشه. کدوم ماء؟ مایی که مشکوکه ولیکن خبر ثقه قائم شده بر چی؟ بر نجاستش. قائل که اطلاقی نداره. چرا اطلاق نداره؟ توضیح و ذالک. اینو دقت کنید، تکلیف وقتی میگیم یعنی وجوب و حرمت. تکلیف که وجوب حرمت منحصر به شریعت نیست. اینطور نیست که واجبات و محرمات فقط شرعی باشن. ما واجبات و محرمات و عرفیه هم داریم، اموری داریم که اندر عرف واجبه، اموری رو داریم که اندر عرف حرامه یعنی ممنوعه. ما واجبات و محرمات و عقلائیه هم داریم، اموریه که اندر عقلا واجبه، اموریه که اندر عقلا چیه؟ محرمه. سرقت از محرمات عقلائیه است، رد امانت از واجبات عقلائیه است.
محرمات عقلائیه
یعنی چی؟ یعنی اندر عقلا ممنوع، خیانت در امانت.
محرم
یعنی ممنوع، یعنی حرام یعنی ممنوع. الان خیانت در امانت اندر عقلا مجاز یا ممنوع؟ این در عقلا ممنوع معناش اینه که اگر عقلا خائن ره قائلن که خائن مستحق به عقوبته، این در عقلا استحقاق عقوبت داره. حالا عقوبت بشه یا نشه بحث دیگریه، اما استحقاق عقوبت این در عقلا داره. چرا؟ منطور این که میگیم این در عقلا، یه بحث دیگر میشه که عقلا خودشون مستقلن یا امضائین، اما داریم. حالا چه قائل باشیم که احکام عقلایی مستقل است یا قائل باشیم که احکام عقلایی امضائی است. پس واجبات و محرمات منحصر به شریعت میزه. ما در این واجبات و محرمات و عرفیه داریم، واجبات و محرمات عقلائیه رو داریم، واجبات و محرمات قانونیه رو داریم. بسیاری از افعال در قانون واجبه، بسیاری از افعال در قانون حرامه ممنوعه. پس این هیچ انحصاری نیست. آقا واجبات و محرمات به دائره شریعت، تکالیف مال شریعت نیست. ما واجبات و محرمات و عرفیه داریم، عقلائیه داریم، قانونیه داریم. اشخاص در مقابل این تکالیف، چه تکلیف عرفی، چه تکلیف عقلائی و چه تکلیف قانونی، گاهی وقتا محرز به وجدان هم. یک تکلیف رو ما نسبت به یک تکلیف عرفی یا قانونی احراز وجدانی داریم، گاهی وقتا محرز به اماره هستش. یعنی چی؟ یعنی ما یک تکلیف عرفی یا قانونی یا عقلائی رو به اماره احراز میکنیم. مثلا قول اهل خبره اماره هست، مثلا خبر سقه اماره هست، ظهور مثلا چیه؟ اماره هست. خب خیلی از وقتا هستش که ما نسبت به یک تکلیف از این انواع تکلیف زبانه نه احراز وجدانی داریم نه احراز به اماره داریم، شک میکنیم. عقلا و عرف در ظرف شک چیه؟ اصول عملیه دارن که تمام اصول عملیه یا عرفیه یا عقلاییه به دو اصل برمیگرده، یکی احتیاط یکی براءت. عقلا و عرف هم اصل احتیاط دارن، عقلا و عرف هم اصل براءت رو دارن. پس بنابراین این طور نیستش که این مربوطه به دائره شریعت باشده. پس در مواردی که ما تکالیف عرفی عقلائی قانونی را احراز نکنیم، نه وجدانن و نه بالاماره، عرف و عقلا هم اصل عملی دارن که اصل عملی منحصر به دو اصل احتیاط و براءت. اصل عملی عرفی و عقلائی کجاست؟ برای چی کسیه؟ برای کسی هستش که نسبت به تکلیف احراز وجدانی یا احراز بالاماره نداشته باشه. فقط اصل عملی احتیاط و اصل عملی براءت مال چنین شخصیه که دستش از این دو احراز کوتاهه.
براءت میگن براءت
بله 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 برات اوقدار اهلی کاری نداریم اصلا برات اوقداریه بزن مثل کسانی که مثل مرحوم های صدر منکر براعت اهلیه هستن براعت اوقداریه را قبول کردن دقت کردیم اینا براعت اوقداریه را قبول کردن پس بنابراین ما یه براعت اوقداریه داریم برا احتیاط اوقداریه براعت و احتیاط عرفیه را داریم بله؟ نه قانونی هم اکتفا کرده به همون عرف و اوقلا یعنی خودش یک براعت مستقل داره قرار نداده خب وقتی که این امور رو داریم و این براعت و عرفیه و اوقلاییه مال کجاست؟ مال جاییست که شخص یک انسان نسبت به اون تکلیف احراز وجدانی یا احراز به اماره نداشته باشه یک امر مرکوزیه در ازهان عرف و اوقلا وقتی که این امر مرکوز رو توجه بش نکنیم شارع مقدس هم در دایره تکالیف شرعی خودش اصل عملی جلب کرده تمام اصول عملیه شرعیه به دو اصل برمیگرده یا به براعت برمیگرده یا به احتیاط برمیگرده شارع هم براعت داره و شارع هم احتیاط داره وقتی که این ارتکاز عرفی شکل گرفته وقتی که این ارتکاز اوقلایی و عرفی شکل گرفته طبیعتاً این ارتکاز نمیذاره برای دلیل اصل چیه اطلاقی منعقد بشه دلیل اصل مال جایی فقط میگیره که شخص مکلف نسبت به تکلیف شرعی هیچ احرازی نداره نه احراز وجدانی داره و نه احراز چی؟ احراز تعبدی یا احراز بالاماره احراز وجدانی دوتاست یکی قطع یکی اطمینان احراز وجدانی چیه؟ احراز تعبدی چیه؟ احراز بالاماره هسته پس ما نسبت به تکلیف فعلی اگر احرازی نداشته باشیم نه وجدانن و نه تعبدن نه وجدانن نه به اماره در اونجا شارع مقدس اصل قرار داده فراعت قرار داده قاعده طهارت قرار داده دقت کردیم قطع و اطمینان رو بشه میگیم احراز وجدانی تعبدی شده دارن خبر سبه ظهور قول عقل خبره قول مسئول قول زلیت اینا چیه امارات اوقلایی هستن بله برابر این ارتکازی که عرفی و این ارتکاز اوقلایی که برای ما هست این نمیذاره اصلا دلیل اصل اطلاقی داشته باشه که موارد قیام و اماره رو بگیره چه اماره بر تکلیف قائم شده باشه چه اماره بر نفی تکلیف قائم شده باشه لذا ما قائل شدیم که ادله اصول اطلاقی نداره چه در اصل مخالف چه در اصل موافق کلن عرف و اوقلا اصل رو برای جایی جلب کردن که هیچ گونه احرازی نسبت به تکلیف نیست نه وجدانن نه بالاماره لذا این عدم اطلاق و این وجه تقدیم این تقدیم در واقع تعبیر دقیقی نیست یعنی میگیم در اونجا دلیل اماره اونجا رو میگیره اما دلیل اساسا اطلاقی نداره لذا اگر ما اماره داشته باشیم بر وجود یک تکلیف یا بر عدم یک تکلیف اصلا دلیل اصل مثلا دلیل استصحاب اصلا نسبت به اون مورد به خاطر اون ارتکاز میگیم اطلاق نداره لا تنقض الیقینه به شک حالا فرق نمی کنه اون استصحاب با اون اماره قائمه موافق باشد یا مخالف باشد چی فرمودی؟
عدالت عموم و مثل اصلاف مثل قاعده طهارت
گفتیم این اطلاق گاهی وقتا به معنای عام جامعه بین عموم اطلاق، یعنی شمول نداره، اطلاق نداره، یعنی خصوص اطلاق مرادمون نیست، شمولی نداره، چون اون ارتکاز همونطور که مانع انعقاد اطلاق میشه مانع انعقاد عموم هم میشه، یعنی قرینه لبیه در مانعیتش فرقی نمی کنه بین خطاب مطلق و خطاب عام. پس بنابراین مثل کل شیء انت آخر یا کل شیء لك حلال، اینا عامه، لذا ما ها قائل هستیم هر کجا که اماره ای بر تکلیف وجودن یا نفیان قائم شد دلیل اصلا شامل اون فرد نمیشه. چطور موارد اطمینان رو شامل نمیشه؟ این همونه، منتها در اونجا فرق اینه که در اونجا فقط در تعبیر لفظش آمده، اون لفظم میامد نمیامد فرق نمیکرد. کلن هرچی به عنوان اصل عملی، اصل عملی یعنی وظیفه اندرچی اندر تحیر تقیم نمیشه. تحیر در جاییست که ما هیچ گونه احراز وجدانی یا تعبدی نباید داشته باشیم. این خیلی نکته مهمه که آقا ما اصلا فهم شریعتمون رو که این همه تقسیماتی که می کنیم، ما چون یک ذهنیت عرفیه داریم، وقتی میریم سراغ خطابات شرعیه، خطابات شرعیه رو مثل چیه همین ذهنیت عرفیه خود رو میفهمیم، میگیم خداوند به عنوان یک مولا تکالیف داره، واجبات داره، محرمات داره، و این واجبات محرماتش تارتن برای ما محرز، تارتن محرز نیست، و در ظرف عدم احرازش هم چیه برای ما تعیین وظیفه کرده از براءت یا احتیاط، دقیقا به وزان اون چیه که ما در باب تکالیف عرفیه و اقراییه و قانونیه ذهنیت و برخورد عرفی رو داریم. لذا بچه تقدیمش اینه و به این بعد روشن شد که فرقی نمی کنه با وجود اماره اصل مقابل اصل موافق باشه. خبر سقه میگه این آب نجسه، استصحاب میگه این آب نجسه، چون استصحاب نجاست رو داریم، یا این که اون اصلی که مقابل این اماره هست مخالف باشه. خبر سقه میگه این آب نجسه، استصحاب چی میگه؟ میگه این آب پاکه، چون استصحاب طهارت رو. پس در هر موردی که اماره ما داشته باشیم اثباتن یا نفیان، ما نسبت به اون مورد هیچ گونه اصل عملی موافقن یا مخالفن نداریم. وجهش چیه؟ ادله اصول شرعی اطلاق نداره. بله؟ برای اطلاق قلعه رو نمانکریم الا در یک مورد. بله؟ اما براعت عرفیه رو قبول کردیم، اما براعت اقلائیه رو قبول نکردیم. براعت عرفیه برای چی کفایت میکنه؟ نه، کلن در دائره تکالیف شرعیه، احکام شرعیه، فقط و فقط براعت شرعیه لازمه، هیچ براعتی به درد نمیخوره. بله، حالا دیگه همین کافیه، یعنی برای این اقاد ارتکاز کافی میده. بفهم
در مورد شک فقط اصل عملی جاری میشه، در موردی که امور قائم میشه که حقیقتا شک وجود داره، که
عرض کردم، عرض کردم که دو احراز داریم، ما نگفتیم در موارد شک، گفتیم اصل عملی ما مورد شک نیست، ما مورد عدم احرازه. جایی که ما احراز وجدانی یا احراز تعبدی نسبت به یک تکلیف نداشته باشیم، اما جایی که احراز داریم برای شک هم داشته باشیم، اونجا اصل نداریم. کلن اصل عملی ما جاییست که انسان احراز نداشته باشه، نه اینکه شک داشته باشه، چون شک با احراز تعبدی جمع میشه. این مختار ما هستش که چرا در موارد وجود اماره اصلا ما نسبت به اون تکلیف احتمالی هیچ اصل شرعی نداریم. هازا تمام الکلام در تقدیم اماره بر اصل شرعی. اون بحث دیگری هست، مسئله فقهی دیگریه که آیا نجاست امریست دائر مدار علم یا در مدار علم نیست. به بحث دیگر اون موضوعش اختلافیه بین مشهور و صاحب حدائه.
نه من این که اصلا
نظر شما اطمینان رو قبول نکردن. نه اگر فرض خبر سقه بر نجاست قائم بشه، خبر سقه
چرا این
بر نجاست قائم بشه؟ چون به جهت این که اونا گفتن موضوع نجاست ملاقات نیست، موضوع نجاست معلوم الملاقاته. نکتش این خب معلوم اگه موضوعش معلوم الملاقات باشه وقتی خبر سقه بیاد به چه درد میخوره؟ نکتش اینه. خدمت رو عرض کنم که هازا تمام الکلام در تقدیم اماره در اصل شرعی. چه اصل شرعی موافق باشد، چه اصل شرعی مخالف باشد. ذیلون در ذیل این بحث میخوام برسیم به اماره و اصل عقلی که ما در مواردی که اماره بر تکلیف اثباتن یا نفیان داریم حکم اون اصل عقلی چی میشه. دقت کنید اصل عقلی ما دو تا اصل بیشتر نداریم، یکی احتیاط، یکی براعت. براعت معناش چیه امروز؟ معنای براعت قبول و عقوبت علی مخالفت تکلیف. احتیاط معناش چیه؟ عدم قبول و عقوبت علی مخالفت. مخالفت که میگم یعنی مخالفت تکلیف. براعت عقلی معناش چیه امروز؟ معنای براعت عقلیه چون قبلا معنا می کردن قبول عقوبت بلا بیانه، منتها با توجه به حرفایی که گفته شده و انظاری که مطرح شده معنای براعت عقلیه یعنی قبول عقوبت علی مخالفت. معنای احتیاط عقلی چیه؟ عدم قبول عقوبت علی مخالفت. خب ما دو تا اصل بیشتر نداریم، یکی براعت عقلیه، یکی عقوبت، یکی احتیاط عقلی. احتیاط عقلی عدم قبه و براعت چیه؟ قبه عقوبته. یکی عدم قبه عقوبته، یکی هم قبه عقوبته. خب ما در مواردی که خوب دقت کنید اماره داریم بر تکلیف، اماره داریم بر تکلیف، در اینجا براعت عقلیه نداریم. مثلا درسته براعت عقلیه نداریم، براعت عقلیه چیه؟ قبول عقوبت. و در جایی که اماره داریم بر عدم تکلیف احتیاط عقلی دیگه نداریم. اگر اماره قائم شد بر نجاست این دیگه براعت عقلی من ندارم، یعنی قبول عقوبت دیگه ندارم. اگر اماره قائم شد بر طهارت این ما دیگه احتیاط عقلی ندارم، یعنی عدم قبح و عقوبت دیگه من ندارم. چرا با وجود اماره، دقت کنید، چرا با وجود اماره این براعت عقلی میره دنبال کار خودش؟ نکتش چیه؟ چرا با وجود اماره احتیاط عقلی میره دنبال کار؟ پس اگر اماره داشتیم بر تکلیف براعت عقلیه نداریم، اگر اماره داشتیم بر عدم تکلیف دیگه احتیاط عقلی نداریم. با این که بر وجدان در هر دو مورد ما احتمال تکلیف رو میدیم. هم جواب ندادیم سوالش، گفتیم اون که شما میپرسیم برای مرحله جواب این سواله. چرا ما اونجا براعت نداریم؟ چرا در موارد اماره احتیاط عقلی نداریم؟ دقت کنید توی پرانتز این انظار علمای اصول را این اصول را در مورد اصل عقلی یک جا جمع بکنن برای شما تمام انظاری که موجوده که لازم نبود اما شما تا حالا تجمیعش نکردن جمع‌بندی نکردن در نکتش عرض کنن که چرا در اونجا براءت و احتیاط از کار میفته. مجموع انظار که مطرح شده 4 تا نظر بیشتر نیست. یکی نظر مشهور، یکی نظر مرحوم اصفهانی است، یکی نظر مرحوم آقای صدره، یکی هم نظری است که ما ازش تبعیت کردیم. اینو دقت کنیم، مشهور چی گفتن؟ گفتن آقا احتیاط عقلی فقط چیه؟ احتیاط عقلی فقط 2 مورد بیشتر نداره. یک، جایی که شما قطع دارید به وجود تکلیف، این جای احتیاط عقلی است. یکی هم جایی که شما شک دارید در تکلیف فعلی و اون شبهه یا حکمیه است و قبل الفحص، این دو جا فقط احتیاط عقلی. یکی جایی که قاطعید به تکلیف، یکی در جایی که شک در تکلیف دارید ولیکن اون تکلیف شما شبه تو شبه یا حکمیه است و قبل الفحص. غیر از این 2 مورد همه جا محل چیه؟ مورد جریان براءت عقلی است، مورد از موارد براءت عقلی است. این نظریه مشهور، این 2 مورد فقط احتیاط عقلی است. در غیر از این 2 مورد همه جا دیگه چیه؟ محل مجرای براءت عقلی است. احتیاط بگو، یعنی معناش احتیاط معناش چی بود؟ معناش عدم قبح و عقوبت. یعنی شما اگر با تکلیف مکتوب مخالفت کردین عقوبت شما عقلا قوی نیست. اگر شما در شبهه حکمی قبل الفحص با تکلیف مخالفت کردین عقوبت شما قوی نیست. احتیاط بودیم به معناش اینه دیگه. چی؟
احتیاط
مشکل
احتیاط بود که به اقلقاق داره
احتیاط. یعنی احتیاط عقلا واجبه، یعنی عقوبت شما قبیح نیست. شما اگر با تکلیف مختوم مخالفت کردید عقوبت شما قبیح نیست عقلا. شما اگر با تکلیف مشکوک در شبهه حکمیه قبل الفحص مخالفت کردید عقوبت شما قبیح نیست. در غیر از این 2 مورد براءت عقلی است، یعنی عقوبت شما بر مخالفت قبیح نیست در خیلی این دو مورد. متوجه نشدم. نه بابا خود اطمینان قائلن که چیه؟ اطمینان قائلن که از اماراته. یعنی شما اگر اطمینان دارید به تکلیف، اینا که میگیم عقلی ها، قطع نظر از شرعی ها، قطع نظر از شریعت، اینا عقلی. اگر شما قاطع نیستید من تا مطمئنی، دقت کردید عقوبت شما بر مخالفت قویه در شبهه موضوعیه یا در شبهه حکمیه بعد الفحص. پس 2 مورد محل احتیاط عقلیه، یکی قطع به تکلیف، یکی احتمال به تکلیف در شبهه حکمیه قبل الفحص. نه گفتی 4 قول داریم، یک قول مشهور در باب خب اصل عقلی اینه. مشهور قائلن در این 2 مورد احتیاط عقلی است، در غیر از این 2 مورد براءت عقلی است. قول دوم قول مرحوم آقای اصفهانی است. ایشون قائله، ایشون دقت کنید، ایشون کلن احکام عقلی رو منکره، یعنی حسن قبع عقلی رو منکره. منتهایشون قائل شده که اگر به حسن قبع عقلی قائل بشیم مورد احتیاط عقلی فقط 1 مورد نه 2 مورد. یعنی ایشون علا تقدیر این جواب رو داده، یعنی بنابراین که حسن قبع عقلی رو بپذیرید. گفته فقط احتیاط عقلی 1 مورد داره و اون کجاست؟ قطع به تکلیف. غیر از قطع به تکلیف تمام موارد مورد براءت عقلیه است، حتی در شبهه حکمیه قبل الفرض. این هم قول دومه. خود دقت کنیم، ما از کسانی بودیم که گفتیم اگر حسن قبح عقلی رو بپذیریم تابع مرحوم اصفهانی میشیم. حسن قبح عقلی رو بپذیریم و بقیه مقدماتش هم که پذیریم تابع مشهور نمیشدیم، تابع مرحوم اصفهانی میشدیم، چون سه تا مقدمه داشت. اگر اون سه مقدمه رو بپذیریم گفتیم تابع مرحوم اصفهانی میشیم. قول سوم قول مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر چی فرموده؟ ایشان فرموده در موارد احتمال تکلیف، اینجا چیه؟ مجرای احتیاط عقلیه. احتمالی که ایشان میگه به معنای وسیع کلمه احتماله، هم شامل احتمال وهمی، شکی، ظنی و قطعی میشه، شامل همه اینا میشه. میگه هر کجا که احتمال تکلیف دادیم مجرای احتیاط عقلی است، اما جایی که احتمال تکلیف ندادیم مجرای چیه؟ براءت عقلی است. قطع دارم که این آب پاکه و فی علم الله چیه؟ نجسه. در اینجا مجرای براءت عقلی است، یعنی عقوبت بر مخالفت عقلا قبیح. پس هر کجا احتمال دادیم تکلیف به معنی وسیع کلمه، دقت کردیم، اینجا مجرای احتیاط. در جایی که فقط یک مورد میمونه، جاییست که احتمال تکلیف نمیدید، یعنی قاطعی به عدم تکلیف، چراش مخواهر بودن؟ ایشون میگن هر کجا که احتمال دادیم عقوبت بر مخالفت قبیح میدیم. فقط یک جا قبیحه، جایی که اصلا احتمال نمیدیم. این هم نظر مرحوم آقای صدر. ماها چیه؟ ماها فرمایش مرحوم آقای صدر رو قبول کردیم، منتها یک جایی میگن تعمیل دادیم احتیاط عقلی ره، و اون کجاست؟ جاییست که ما احتمال تفصیلی نسبت به تکلیف نمیدیم، اما احتمال اجمالی رو میدیم. این احتمال اجمالی رو به یک مناسبتی توضیحش قبلن گفتم. اینجا هم قائلیم که باید عقلن احتیاط کرد. آقای صدر میگه دائر مدار احتمال تفصیلیه، میگه هر کجا احتمال تفصیلی تکلیف رو دادید باید احتیاط کنیم. ما ها میگیم نه، ولو احتمال تفصیلی نمیدیم، قاطع هستیم، اما مورد از موارد احتمال اجمالی نیست. چطور میشه هم قاطع باشیم هم احتمال اجمالی باشیم؟ این در یه بحثی توضیح دادم، این تا این موارد گذشته توضیح دادم. در اینجا هم قائلیم که عقلا احتیاط لازمه. پس صرف احتمال تفصیلی کافی نیست، هر کجا که احتمال تکلیف باشه چه اجمالا چه تفصیلا ما باید در اونجا احتیاط عقلی بکنیم. فقط براءت عقلی مال یه مورده، جایی که نسبت به تکلیف فعلی احتمالی نیست، نه تفصیلا و نه اجمالا، اونجا جای براءت عقلی است. خب این تمام اصول عقلیه چیه؟ از این تمام اقوال در مسئله از این چهار قول خارج نیست. حالا این اقوال رو که عنایت بکنید، صحبت در اینه که هر کجا ما امار داشته باشیم چه بر وجود تکلیف، در اونجا دیگه براءت نداریم. هر کجا که امار داشته باشیم بر عدم تکلیف، اونجا دیگه احتیاط عقلی نداریم. این نکتش چیه؟ انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.